ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید و به این مجله شبانگاهی رادیو فردا. پنجشنبه 11 دی ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با 31 ماه دسامبر سال 2020 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما رو با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن در این مجله همراهی خواهم کرد و در صفحه نخست همین همکارانی که ازشون نام بردم محمد زرقامی است با دستی پر از خبر و صد البته با خبرها آغاز میکنیم.
سپاس از شما خانم روانشاد، سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا که در این لحظه شنونده ما هستند در آخرین روز از سال 2020 میلادی. خبرها رو آغاز میکنیم با نگاهی به آخرین های کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید که 4 شهرستان استان مازندران یعنی ساری، آمل، سوادکوه شمالی و رامسر از نظر شیوع کرونا دوباره به وضعیت قرمز بازگشتند. بر اساس گزارش های رسمی شیوع کرونا در ایران در هفته های گذشته روند نزولی پیدا کرده بود و علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا روز 9 دی ماه اعلام کرد که هیچ شهر قرمزی نداریم. در روزهای اخیر بسیاری از کارشناسان نسبت به احتمال ایجاد موج جدید کرونا از اوایل بهمن ماه هشدار دادند. از دیگر سو وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران جان باختگان 24 ساعت گذشته بیماری کووید 19 را 128 نفر و تعداد مبتلایان این مدت را نزدیک به 6400 نفر اعلام کرد. سیما لاری روز پنجشنبه گفت که مجموع تعداد جان باختگان ناشی از کرونا در ایران از 55000 نفر فراتر رفته و تعداد مبتلایان هم به بیش از 1,225,000 نفر بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران رسیده است. از دیگر سو وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران با تایید تولید واکسن کرونا به طور مشترک با کوبا اعلام کرد که مذاکرات نهایی در این زمینه با سفر افرادی به این کشور انجام خواهد شد. در همین باره کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران هم گفته است که کوبا تنها کشوری است که ایران پروژه تولید مشترک واکسن کرونا را با آن دارد و قرار است فاز سوم تولید این واکسن در قالب انجام آزمایش انسانی بر 50000 نفر در ایران انجام شود. آقای جهانپور گفته است که انستیتو پاستور ایران پیشتر با کوبا همکاری مشترک در تولید واکسن داشته است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون اظهارات متفاوت و در مواردی متناقضی درباره تولید و خرید واکسن خارجی کرونا داشتند. خبرها رو ادامه میدیم از رادیو فردا با خبری اقتصادی. گروهی از کارشناسان اقتصادی در یک همایش مؤسسه عالی پژوهش، برنامه‌ریزی و مدیریت که روز پنجشنبه برگزار شد، اعلام کردند درآمد ایرانی‌ها طی 8 سال گذشته 1/3 کاهش یافته است. مهران بهنیا سرپرست مطالعات و برنامه‌ریزی شرکت سرمایه‌گذاری خارزمی در این نشست که تحت عنوان رکود و تورم کرونایی در ایران برگزار شد، گفته است درآمد سرانه ایرانیان از 1390 تا 1398 معادل 34% کاهش یافته است. به گفته او ایران در 3 سال گذشته رشد اقتصادی کمتر از منفی 5% و تورم‌های بالای 30% را تجربه کرده که عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد ایران است. این همه در حالی است که ارزش دلار در بازار آزاد ایران در سال 90 خورشیدی حدود 1200 تومان بود اما اکنون به بالای 25000 تومان رسیده است. قیس الخزعلی دبیر کل جنبش اصحاب اهل حق عراق که یک گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران است، قرارداد دولت عراق با شرکت دووی کره جنوبی را یک جنایت بزرگ خوانده است. جنگنده های ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه به تلافی حملات شورشیان حوثی به بندر عدن در جنوب یمن مواضع حوثی ها در صنعا را هدف قرار دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید هر کس دولتش را تضعیف کند و بگوید ضد آمریکاست دروغ میگوید. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با خطرناک توصیف کردن کیفیت هوای نقاطی از شهر تهران خواستار ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها شد. و دادگاه تجدید نظر استان تهران 9 شهروند بهایی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت و تبلیغ بهاییت جمعاً به 9 سال حبس تعزیری محکوم کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حسن روحانی میگوید هر آن کس که دولت را تضعیف کرده و بگوید من ضد آمریکا هستم دروغی شاخدار گفته است.
و مقام در ایران رانت‌های غیر قابل تصوری از ثروت و شهرت به وجود میاره. این برای هر کسی جذاب و فریبنده.
بحران آلودگی هوا در 9 شهر ایران. وزارت بهداشت خواستار ممنوع شدن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها شده است.
نفت کوره یا مازوت آلاینده ترین سوخت فسیلی هست که در دنیا هست، خصوصا مازوت ایران که غیر استاندارد هست.
این سوخت بسیار بسیار آلاینده رو نمیتونیم تو زمین تزریق بکنیم، نمیتونیم بسوزونیم تو هوا، دودش آلاینده است، نمیتونیم تو دریا بریزیم، ناچاریم توی مخازنی نگه داریم.
همین ها و هم بیش از این ها. البته نیروی هوایی اسرائیل میگوید در سال 2020 به حدود 50 هدف در سوریه حمله کرده است. گفتگوهایی هم در این رابطه خواهیم داشت و بیش از این. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید هر کسی دولت را تضعیف کند و بگوید من ضد آمریکا هستم دروغ شاخدار گفته است. دولت حسن روحانی ماه‌هاست که زیر فشار و انتقادات مجلس اصولگرا قرار گرفته است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
ماه‌هاست که اختلاف و فاصله قوه مجریه ایران با قوه مقننه بیشتر شده. یک روز نمایندگان اصولگرای مجلس و رئیس آن انتقادی تند علیه دولت دارند و روز دیگر مقام‌های دولتی و در رأس آنها رئیس دولت پاسخ می‌دهند. در تازه‌ترین مورد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته هر کسی دولت را تضعیف کند و بگوید من ضد آمریکا هستم دروغ شاخدار گفته است.
ما باید دولت رو تقویت کنیم. هر کس دولت رو تضعیف بکنه و بگه من ضد آمریکا هستم دروغ گفته، از اون دروغای شاخدار گفت. ما در میدان جنگیم و داریم می جنگیم با آمریکا. اگر کسی آمد و این دولت رو تضعیف کرد، او چه بخواد چه نخواد حامی آمریکاست و طرفدار آمریکاست.
حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی در لندن میگوید جمله حسن روحانی که گفته هر کسی بگوید من ضد آمریکا هستم دروغ شاخدار گفته ناظر بر صحبت‌های پشت پرده مقام‌های عالی رتبه کشور است.
معنایی که آقای روحانی داره افاده میکنه، میگه که ما یک در اجماع درونی خودمون در پشت درهای بسته وقتی پیش خودمون مینشینیم، من رئیس جمهور، شما یا رئیس قوه قضاییه، اونی که رئیس مجلس هستش، اون یکی فرمانده سپاه هستش، رهبر جمهوری، همه ماها میدانیم که قصه ما با همون کت خداست. منتها من روحانی تعبیر کت خدا رو به کار بردم، شما همه حرفا رو با من همدل هستید در دالانهای بسته، ولی وقتی میرید آقای رئیس مجلس تو مجلس مینشینید شعار ضد آمریکایی میزنید، شما دارید دروغ میگید.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خط مقدم انتقاد علیه دولت حسن روحانی است. او با اشاره به اینکه گاهی اوقات به دلیل سیاست‌های غلط پولی دست در جیب مردم شده و حتی دارایی آنها در مدت زمانی کوتاه به 1/3 کاهش یافته است گفته امروز هر چیزی که مانع کار کردن برای مردم شود عامل دشمن است و گاهی مواقع پول هست، ولی با مدیریت غلط آن را بد خرج می‌کنیم.
اگر امروز کسی به شما گفت مشکلات در کشور نبود امکانات و نبود پول هست، هرگز ازش نپذیرید. اگر ما تحریم‌ها را برداریم و امیدوارم که برداشته بشه و همیشه آرزومونم این بوده، ولی اگر فکر کنیم باز به ثبات اقتصادی میرسیم، به رشد اقتصادی میرسیم با این روش مدیریت، من به شما میگم خیر. ممکنه بگی چرا میگی خیر؟ به خاطر که اون روزهایی هم که این کشور 110 میلیارد دلار درآمد داشته، باز همون سالم کشور کسر بودجه داشت، همون سالم تورم داشتیم، همون سالم گرانی داشتیم. پس مشکل ما پول نیست.
در روزهای گذشته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به انتقادهای قالیباف که گفته بود ما کمبود بودجه نداریم بلکه مشکل مدیریت داریم پاسخ داد که این کار درستی نیست که از هر فرصتی علیه یکدیگر استفاده کنیم. محمود واعظی بر این نکته هم تاکید کرده که مگر وقتی آقای قالیباف از شهرداری تهران رفتن کم بدهکار بود. به گفته او اینکه ما بخواهیم برای انتخابات آینده صحبت کنیم و به دولت حمله کنیم کار درستی نیست. تقی رحمانی فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
واقعیت اینه خب این دعوای بسیار رقیق شده در درون نظامش که الان آقای خامنه‌ای هر دو طرف کنترل میکنه. ما دوره اصلاحات نیستیم که یه فضای اجتماعی بود که اصلاح طلبان اینجا حل میداد. الان یه دعوای درون تیمیه، یعنی در حقیقت توی رخکن نظام دارن با هم دعوا میکنن، نه توی ورزشگاهی که جمع تماشاگر وجود داره. این خاطر خب این دعواهای کنترل شده است و در این حال دعوا رو منافع دیگه، یعنی کسی که خود رئیس جمهور بشه این پست و مقام در ایران رانت‌های غیر قابل تصوری از ثروت و شهرت به وجود میاره که این برای هر کسی جذاب و فریبنده.
البته انتقادها از دولت روحانی از سوی برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس گاهی تندتر و شدیدتر و حتی صریح‌تر از انتقادهای رئیس مجلس است. تا جایی که در روزهای گذشته علی اکبر کریمی نماینده اصولگرا خطاب به حسن روحانی گفت: همه برای رفتنت لحظه شماری میکنیم.
جناب آقای روحانی، در شرایطی که همه ملت ایران، هم از کسانی که به شما رأی دادند و از رأی خود پشیمانند و آنها که رأی ندادند برای اتمام دوران ریاست جمهوری شما لحظه شماری میکنند و نمایندگان مردم در مجلس هم با توجه به مسائل کلی کشور دولت شما را به مثابه خار در چشم و استخوان در گلو تحمل میکنند، لااقل هر از چندی با طرح سخنان تفرقه انگیز و تنش آفرین با اعصاب و روان مردم بازی نکنید.
با وجود این، حسن روحانی در طول هفته‌های گذشته بارها از مجلسیان خواسته اقدامات دولت را تحسین کنند یا به گفته خودش به دولت بگویند باریکلا.
دولت میگه من میتونم، مجلس باید بگه باریکلا دولت، من از تو میخوام بیشتر صادر کنی. آقای دولت تو میگه سیلی بزنم به آمریکا، من میگم دو تا سیلی بزن. ما توقع ما از مجلس اینه، مجلس شورای اسلامی باید بیاد تشویق کنه دولت رو.
در اختلاف‌های بین اصولگرایان و دولت، مردم تحت فشارهای مختلف اقتصادی تنها ناظر این کشمکش‌های سیاسی هستند. دعواهایی که نه فقط در چند سال گذشته، بلکه در چند دهه اخیر نیز حاصلی برای مردم نداشته است.
از وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سپاسگزارم که ما را همراهی می‌کنید. در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، و اظهارات مقامات ایرانی در مورد گرفتن انتقام خون او، فرمانده ستاد مرکزی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه از اقدام قاطع ایالات متحده آمریکا در پاسخ به هر گونه حمله سخن گفته است. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی از رادیو فردا.
در تازه ترین تحولات در تنش میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه توییتر خود نوشته است: اطلاعات به دست آمد از عراق حاکی از توطئه‌ای برای ایجاد بهانه‌ای به منظور جنگ است. ظریف افزوده است: ایران دنبال جنگ نیست، اما از مردم امنیت و منافع حیاتی خود دفاع می‌کند. در همین زمینه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفته بود که رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه‌اش در رأس کشته شدن قاسم سلیمانی بودند. حسن روحانی تهدید کرد که به گفته او ملت ایران از این افراد دست نخواهد کشید و حق مردم است تا از خون عزیزشان انتقام بگیرند.
دست سردار ما رو قطع کردید، باید پای شما رو از این منطقه قطع کنیم. تا زمانی که تو این منطقه شما حضور دارید ما انتقام نهایی رو نگرفتیم.
اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم روز چهارشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس دونالد ترامپ و دیگر مقامات آمریکا از جمله وزیران خارجه، دفاع و رئیس CIA را تهدید کرد و گفت آنان باید سبک زندگی مخفی سلمان رشدی را یاد بگیرند، زیرا به گفته او جمهوری اسلامی انتقام قاسم سلیمانی را خواهد گرفت. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی بدون ارائه مدرکی آمریکا را به قصد جنگ افروزی متهم می‌کنند، به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس یک مقام ارشد نظامی آمریکا که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، روز چهارشنبه دهم دی ماه گفته بود سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا نشانه‌های تازه‌ای به دست آوردند مبنی بر وجود تهدیدهای نسبتاً قابل توجه از سوی ایران که از جمله حاکی از برنامه‌ریزی برای حملات موشکی احتمالی به منافع ایالات متحده در عراق است. این مقام آمریکایی نشانه‌هایی را برشمرد که حاکی از انتقال سلاح‌های پیشرفته از ایران به داخل خاک عراق است و همچنین شواهدی مبنی بر احتمال دیدار رهبران شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران با فرماندهان نیروی قدس. بر اساس همین نگرانی ها از اقدامات احتمالی انتقام جویانه جمهوری اسلامی است که آمریکا بار دیگر یک هواپیمای بمب‌افکن استراتژیک B-52 خود را روز چهارشنبه به منطقه خلیج فارس گسیل کرد. این بمب‌افکن در پرواز 30 ساعته بدون توقف از ایالت داکوتای شمالی به منطقه آمد و بازگشت. همچنین اخیراً زیردریایی هسته‌ای USS جورجیای آمریکا وارد آب‌های خلیج فارس شد. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام در توییتر فارسی خود نوشته است جنرال مکنزی فرمانده سنتکام تأکید کرده است که آمریکا آماده و قادر است تا به هر گونه تهاجم علیه آمریکایی‌ها یا منافع آمریکا پاسخ دهد. جنرال مکنزی اطمینان داده است که آمریکا به دنبال درگیری نیست، اما هیچ کس نباید توانایی و قابلیت آمریکا را در دفاع از نیروهایش دست کم بگیرد. سنتکام همچنین ویدئویی از سوختگیری هوایی بمب‌افکن B-52 در منطقه تحت پوشش خود را روی توییترش قرار داده است. قاسم سلیمانی همراه با ابو مهدی المهندس معاون فرمانده گروه هشت و شبی عراق 13 دی ماه پارسال در حمله پهپادی ارتش ایالات متحده آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. در روزهای اخیر سفارت آمریکا در بغداد هدف راکت‌های کاتیوشای شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی قرار گرفت که تلفاتی در بر نداشت، ولی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتی به ایران هشدار داد و تأکید کرد که کشته شدن هر آمریکایی در منطقه را از چشم ایران خواهد دید. دولت عراق در پی این حملات موشکی برخی از اعضای گروه شبه نظامی شیعه تحت حمایت ایران اصحاب اهل الحق را بازداشت کرد و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، محمد ابو هاشمی مدیر سابق دفتر نخست وزیری را با پیامی روانه تهران کرد. و در این میان به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان طرح اقدام متقابل علیه آمریکا عامل اصلی ترور سلیمانی تهیه کردند. به گزارش فارس، ضرورت پاسخ به آنچه شرارت‌های تروریست‌های آمریکایی در کشور میزبان خوانده شده، ممنوعیت مذاکره بر سر توان تسلیحاتی ایران، ممنوعیت واردات کالا و خدمات از آمریکا و محکوم کردن ترور سلیمانی از جمله مفاد طرح نمایندگان مجلس است. در همین حال مقتدی صدر شیعه عراقی نیز با صدور بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که عراق را از درگیری‌های خود دور نگه دارد و جایگاه و استقلال عراق و دولت این کشور را حفظ کند.
از حمیده فاطمی می‌شنیدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، ورزشی و بیش از اینها می‌شنوید. اما شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
اون ساده لوحانی که دم از ساده زیستی خمینی و خامنه ای میزنن، به فرض درست بودن این قضیه که نیست، البته اینها وقیح و ریاکار هستند، ببینن یه حساب کتاب کنن با این فقط پولایی که آقای خامنه ای با چمدون میداده به سلیمانی پخش کنه چند تا قصر و خونه مجلل و بهترین خوراکی ها میشه خریدی که آقای اون آخوند وقیح نیاد تو تلویزیون و گریه کنه که آقا گوشت نمیخورن، آقا مرغ نمیخورن برای که دلشون به حال مردم میسوزه. اون کسی که دلش به حال مردم میسوزه پول مردم رو ور نمیداره ببره جای دیگه خرج کنه.
هنی فرمودن که هیچ دولتی مثل دولت ایشون اینقدر حامی مستضعفین نبوده. بله آقای روحانی، نون سنگک 500 تومن از زمانی که شما اومدین تا الان شده 10,000 تومن. نون لواش که وزنش 50 گرم هم نمیشه شده 300 تومن. چی رو دیگه، شما کدوم طرف حامی هستی؟ چه حامی هستی؟ پای مرغ که مونده مردم بخرن کیلو 10,000 تومن. مرد حسابی، انقدر دروغ گفتی، انقدر گرونی کردی، والا مردم نمیتونن یه نون و سیب زمینی رو بخورن.
من نمیفهمم چطور شده که سپاه پاسداران خودش رو موظف می‌دونه در همه امور کشور از پزشکی، صنعتی، ساختمانی دخالت بده. خط آهن اصفهان به شیراز رو دیدیم که سپاه پاسداران میگفت ساخته چی ساخته بود. در واقع اصلا نه ریلا نه تراورسی داشت نه چیزی، ساختمون خرابم در 20 کیلومتری شیراز. سد گتبند رو دیدیم که باعث شور شدن آب کارون و خود به خود خوش شدن نخلستان‌های کنار رودخانه کارون شد. سدهایی که به روی سیمین رود و زرین رود در آذربایجان غربی زدی، اونم دیدیم که باعث خوش شدن دریاچه رضایه شد. و خیلی کارهای دیگری، اون دستگاه ویروسگیرتون آقای فرمانده سپاه پاسداران که ادعا میکنه باید حمله بکنیم به مراکزی که ویروس هست، مثل که این ویروس توی خونه های کیمیه که ایشون بره اینا رو بگیره محاکمه کنن بکشن. چی گفته شماها در همه امور؟ حالا که اومدید باز دوباره اظهار نظر کردید در رابطه با کرونا، دوباره همین دیروز پیروز بخواه خجالت بکشین. شما نه سوادی دارین نه تحصیلاتی، چیزی نمیدونین. همینطور در همه امور میخواین فهم کنین، دخالت کنین و همه مردم هم حرف شما رو بشن. اصلا آبرو حیثیتی براتون نمونده.
شما شنونده خوب رادیو فردا، نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. صد البته همان گونه که شنیدید میرسه. شما هم به جمع اونهایی بپیوندید که دیدگاهاشونو با رادیو فردا در میون میگذارن. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان از طریق تریبون آزاد رادیو فردا با ما. و ما عزیزان بشنوید که در حالی که سازمان هواشناسی ایران از افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در طول 4 روز آینده در 9 کلان شهر پرجمعیت ایران خبر داده، یک مقام وزارت بهداشت ایران خواستار ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس شاه سونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت گفته که کیفیت هوای بعضی مناطق کلان شهر تهران در وضعیت خطرناکی قرار داره و عامل اصلی این شرایط استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه هاست. دلقا خاتین‌اوغلو کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان از مازوت میگوید.
نفت کوره یا مازوت آلاینده ترین سوخت فسیلی هست که در دنیا هست. برای نمونه حتی میزان آلایندگی مازوت از زغال سنگ هم بیشتر هست، خصوصا مازوت ایران که غیر استاندارد هست. برای نمونه از ابتدای 2020 سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرد که سوخت هایی که بالای 0.5% فسفر داشته باشن، گوگرد داشته باشن، دیگه اینا رو نمیشه در کشتی ها به عنوان سوخت استفاده کرد. و میزان ترکیب گوگرد مازوت ایران هم بسیار 3.5% هست، بسیار بیشتر از 7 برابر بیشتر از استاندارد ها هست. به همین خاطر ایران در فروش مازوت یا همون نفت کوره به کشتی ها، به شرکت ها و کشورهای خارجی دچار مشکل شده. به غیر از تحریم، این موضوع هم بازار خارجی مازوت ایران رو به هم ریخته. ایران قبل از تحریم ها سالانه 5.5 میلیارد لیتر مازوت در داخل کشور عمدتا در نیروگاه های برقی استفاده می کرد و 15 میلیارد لیتر هم صادرات داشت. اما الان مجبور شده که همون سوخت بسیار آلاینده مازوت رو در داخل کشور در نیروگاه های برقی مصرف کنه، خصوصا اینکه در داخل کشور بخش خانگی مصرف گازش به شدت افزایش پیدا کرده طبق روال در زمستان و کمبود گاز هست. ما میبینیم که در نیروگاه ها که روزانه 300 میلیون متر مکعب نیاز به گاز دارند، طی 2 هفته گذشته روزانه بیشتر از 55 میلیون متر مکعب تحویل داده نشده و به جای اون از مازوت و تا حدودی از گازوئیل استفاده شده.
آقای خاتین‌اوغلو، اصلا مازوت چه هست؟ این نفت کوره چگونه به دست میاد؟
سوال بسیار جالبی است. ببینین، وقتی ما نفت رو از دل زمین استخراج میکنیم، نفت تشکیل شده از زنجیره ای از هیدروکربن ها، یعنی هیدروژن و کربن ها. وقتی که زنجیره هیدروکربنی بسیار پیچیده هست، میشه محصولات سنگین مثل مازوت و در زنجیره هایی که پیچیدگی کمتری دارن، مثلا همین گاز متان که در خونه ها استفاده می کنیم از پاکترین سوخت های فسیلی هست، اون هم آلاینده است اما به نسبت بسیار پاک، چون CH4 هست دیگه، یعنی یه کربن داره به 4 تا هیدروژن. اما در مازوت اینجوری نیست. وقتی ما نفت خام رو پالایش میکنیم، انواع محصولات تولید میشه، محصولاتی که سبک هستن مثل بنزین، نفتا، گازوئیل تا حدودی. نفت سفید، اینها چندان آلایندگی فوق‌العاده‌ای ندارن، اما زنجیرهای سنگین‌تر مثل مازوت بسیار آلاینده هستند.
از دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان میشنیدیم. و اما همون گونه که پیشتر در خبر شنیدید، کلان شهر تهران در وضعیت خطرناک هوایی قرار داره و دچار بسیار مشکل بزرگی با آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هواست و وضعیتش همون گونه که پیشتر گفتم خطرناک توصیف شده. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران رو جویا شده.
بنده میام شرایط تهران رو مثل یه هاون و یا به قول ما عوام یه هونج بررسی میکنم. 3 میلیون اتومبیل توش میریزم، به همین تعداد موتورسیکلت، معدوم کردن فضای سبز، نبود وسایل نقلیه عمومی کافی و تجمع یک سوم صنایع ایران در تهران و اتومبیل ها و اتوبوس های آلاینده ای که اینها قرار وسایل نقلیه عمومی باشند، اینها رو در یک شهری میریزم و بعد از نظر هواشناسی هم ایستایی به عمل میاد، یعنی نه بارون میاد، نه برف میاد، نه تگرگ، نه باد. در این شرایط شما چه انتظار دارید؟ دی و بهمن و اسفند همیشه در تهران و شهرهای دیگه که گفتند مثل اصفهان و عراق و تبریز و مشهد و شیراز و همدان و ارومیه، در تمام شهرها در این وقت سال همیشه ما این مسئله رو داریم. شما تصور میخواید اون وقت چه شرایطی غیر از این متصور خواهد بود؟
آقای کهرم، گفته شده که علت آلودگی بیش از اندازه هوای شهرها و به ویژه تهران به دلیل استفاده بیش از حد از مازوت هست. سوال از شما اینه که مازوت از 2 سال پیش صادراتش کاهش یافته یا متوقف شده شاید، اما چگونه است که آلودگی هوا سال هاست که در ایران ادامه داشته؟ پیشتر گفتن از بنزینه، حالا میگن که از مازوته. چگونه است که با این آلودگی هوا نمیشه مبارزه کرد و چرا نمیتونن مبارزه کنن؟
ملاحظه بفرمایید 2 سال طول کشیده تا مخازن ما پر از مازوت شده و دیگه جایی نداریم که ما اینها رو ذخیره بکنیم. این سوخت بسیار بسیار آلاینده رو نمیتونیم تو زمین تزریق بکنیم، نمیتونیم بسوزونیم تو هوا، دودش آلاینده است، نمیتونیم تو دریا بریزیم، ناچاریم توی مخازن نگه داریم. الان اون مخازن پر شده. ملاحظه کنید با وجود این که معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست دستور داده که سوخت مازوت ممنوعه، ولی ظاهراً هیچ کس حرف سازمان حفاظت محیط زیست، دستورالعمل‌ها، ابلاغ‌ها رو اصلاً توجهی بهش نداره و وقتی شرایط پیش بیاد مازوت هم مصرف میشه. وزارت نیرو که کارش تولید برق هست، در این کارخانه ها در شرایط از مازوت استفاده میکنه بدون توجه دستور سازمان حفاظت محیط زیست.
آقای کهرم، انباشته شدن مازوت در کشور مهمتره یا جان انسان ها؟ آلودگی هوا هر ساله داره جان 10,000 ایرانی رو میگیره. تصور میکنید که چه باید کرد و راه حل چیست؟
ببینید در زمانی که ما نفت رو تولید میکردیم کسی نمیخرید، اینها رو میریختن در داخل کشتی ها و اینها رو روانه دریاها میکردن که بمونن اونجا تا وقتی که شرایط بهتر بشه. شاید این یه راه حل باشه برای اینکه واقعا یه شعری از سعدی بنده میخونن، میگه چو جنگاوری با کسی در ستیز که از وی گزیرت بود یا گریز. وقتی ما میخوایم با آمریکا به جنگیم این یکی از تبعاتشه. ما مازوت رو به امارات صادر میکردیم و اونها توی کشتی هاشون میسوزوندن، چون یکی از اسامی مازوت سوخت دریاهاست و یا نفت دریاهاست. ولی الان به دستور آمریکا اونها از ما نمیخرن به بهانه های مختلف، مثلا افزایش گوگرد در مازوت. بنابراین ما که چنین ستیزی رو با ایالات متحده آغاز کردیم، چنین نتایجی رو هم بایستی بگیریم.
آقای کهرام، آیا این صحبت شما بدین معناست که هیچ راه چاره‌ای برای شهروندان ایرانی به ویژه در پایتخت وجود نداره؟
یه راه رو بنده پیشنهاد کردم و اونم اینه که ما این سوخت‌ها رو که اضافه آوردیم بذاریم داخل کشتی‌های تانکر روی دریا نگه داریم تا اینکه ببینیم شرایط چه جور خواهد شد، و الا این مازوت هر جا که ما بسوزونیم زندگی رو به مردم جهنم می‌کنه. نمونهش نیروگاه نکاح هست. اون نیروگاه مازوت سال‌هاست می‌سوزونه و با توجه به اینکه در مازندران در اون آب و هوا در اون سبزی هست، ولی زندگی به مردم ناحیه جهنم شده به خاطر سوخت مازوت.
از اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ارتش اسرائیل اعلام کرده در سال 2020 میلادی، یعنی سالی که 1:29 از اون باقی مونده، به 50 هدف در سوریه حمله کرده. این هدف ها علیه نیروهای دولتی سوریه، نیروهای ایرانی و جنگجویان حزب الله لبنان بوده، اما نیروهای تحت حمایت ایران هدف بیشترین حملات اسرائیل بودن. ارتش اسرائیل درباره جزئیات حملات خودش در سوریه معمولا اظهار نظری نمی کنه، اما امروز پنجشنبه اعلام کرد که در سال 2020 همان گونه که پیشتر گفتم دست کم 50 هدف رو در سوریه مورد حمله قرار داده. خبرگزاری فرانسه نوشته که اعتقاد بر اینه که از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 اسرائیل صدها حمله در این کشور انجام داده که منظور سوریه است. نیروهای دولتی سوریه و نیروهای ایرانی متحد دولت اسد از جمله جنگجویان وابسته به حزب الله لبنان اهداف حملات اسرائیل بودند، اما بیشترین این حملات بیش از همه علیه نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه انجام شده. دولت اسرائیل بارها تاکید کرده که اجازه نخواهد داد نیروهای ایرانی در سوریه مستقر شده و برای خود پایگاه ایجاد کنند. حکومت جمهوری اسلامی در ایران نه تنها اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه به عنوان دشمن خواهان نابودی اون هست. اجازه بدید که سری بزنیم به علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان که از طریق اسکایپ با ما همراه هستند. آقای صدرزاده، به شما سلام می‌کنیم. ممنون از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا، و نخستین پرسش از شما این خواهد بود که با توجه به آنچه که در خبرها اومده و باز هم با توجه به اینکه این حملات بیشتر متوجه گروه‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در سوریه بوده، شاید پرسش مهم در این لحظه این باشه که اصلاً چرا و به چه امیدی جمهوری اسلامی در سوریه باقی مونده؟
جمهوری اسلامی، همونطور که اسرائیلی ها هم در گزارششون اعلام کردن، گزارش سالیانه ارتشه که منتشر شده، گفته که این حملات اسرائیل باعث کاهش تحرکات و حضور ایران در منطقه شده. واقعیت این است که ایران هم اعتراف کرده، یعنی آقای ظریف در اون مصاحبه‌ای که با خبرنگار افغانی داشت گفتش که عملا اعلام کرد که قسمت اعظم نیروهای حتی افغانی رو که فرستاده بودن به سوریه بازگشتن، ولی ایران هنوز نیروهایی داره که در تأسیسات نظامی سوریه کار میکنن و حملات اخیر به اصطلاح نیروهای اسرائیل علیه ایران در حقیقت علیه کارخانه ها، محل تأسیسات موشکی و سایر ابزار جنگی هست و ضمناً علیه انبارهای تسلیحاتی هست که علارغم کاهش تحرک به اصطلاح انسانی در سوریه اینها هنوز وجود دارند و حتی بعضیشون هم محلهای تهیه اسلحه مشترک با ارتش سوریه است. به همین علت این رو اسرائیلی خطری برای خودش احساس میکنه و اعلام کرده که این حملات ادامه خواهد یافت. بنابراین حضور ایران به شکل دیگری، نه به شکل به اصطلاح فردی ولی به شکل صنعتی و به شکل نظامی و به اصطلاح اسلحه هنوز حضور داره که فکر میکنم برای اسرائیل مشکل افزا باشه.
آقای صادزاده، با توجه به این که بجز حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، حالا هرچند که خودشون رو مستشاری میدونه و میخونه، همچنین آمریکا در شرق، ترکیه در شمال و شمال غربی حضور دارن، حضوری کاملا واضح و روشن دارن، اما نیروی غالب نظامی در سوریه روسیه است. حالا اگر نگیم با حملات اسرائیل به این اهدافی که ازشون نام برده، 50 هدفی که گفته، اگر که روسیه، اگر با چراغ سبز روسیه انجام نشده باشه، دست کم میتونیم مطمئن باشیم که با اطلاع روسیه انجام شده. حالا با توجه به نزدیکی ایران و روسیه یا اون چیزی که ایران روسیه را هم پیمان خودش میدونه، اینا چجوری میشه تحلیل کرد اصلا؟
همون جور که شما به درستی گفتید، نیروی غالب در سوریه روسیه هست. این بدون حضور هواپیماهای نظامی روسیه بشار اسد اصلا نمیتونست باقی بماند. ایران هم در حقیقت پیاده نظام نیروی هوایی روسیه هست در سوریه و حملات اسرائیل علیه مواضع ایرانی در سوریه بدون اجازه روسیه نمیتونه باشه، چون همونطوری که گفتم کل فضای هوایی روسیه سوریه در دست روسیه است. روسیه مایل نیست ایران به اون صورتی که داره فعالیت میکنه پا بگیره در اسرائیل، در سوریه، و چرا که ایران به اهداف ایدئولوژیک دنبال میکنه، اهداف دراز مدت دنبال میکنه، قصد داره از طریق حزب الله و نفوذی که به لبنان کرده و احتمالاً برنامه‌های علیه اسرائیل، این به اصطلاح نگاه جهانی داره به این مسئله، نگاه ایدئولوژیک داره، در حالی که روسیه یک مسئله مشخص داره، اون مسئله آقای بشار اسد و فعالیت‌های ایران اینجا و اونجا مخالف اهداف روسیه است. به همین علت هم می‌بینید که هفته گذشته روسیه رفت و مرز ایران، سوریه و عراق، مرز ابو کمال رو بنا به خواهش اسرائیلی ها از دست ایرانی ها پس گرفت. یعنی در بین ایرانی ها، حتی در روی زمین بین ایرانی ها و روس ها در سوریه اختلاف نظر وجود داره راجع به تاکتیک ها، راجع به استراتژی و حتی خبرهای از زد و خورد اینها با هم دیگه شنیده میشه. اینه که در عینی که اینها با هم همکاری میکنن، ولی در این حال اینا اختلاف دید نسبت به آینده دارن.
آقای سعدزاده، سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی. علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، با ما همراه بود. اجازه بدید که یکسره بریم به سراغ بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان، که او هم از طریق خط تلفن با ما همراهه. آقای تقوایی، به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید و در حال حاضر
درود بر شما.
در حال حاضر پرسش از شما اینه که با این همه اقداماتی که اسرائیل میگه انجام داده و حملاتی که انجام داده، از دیدگاه شما از توانایی نظامی جمهوری اسلامی در سوریه چقدر باقی مونده؟ یا شاید باید بگیم توانایی مستشاری جمهوری اسلامی چقدر باقی مونده و چقدر میتونه اونجا بمونه؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب بحث سوریه خب به دهه 60 شمسی برمیگرده و خب ما شاهد هستیم که در سال جاری 50 حمله هوایی صورت گرفته به اهداف مختلف وابسته به سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش، و خب ولی تمام اینها باعث نشده که سپاه قدس و نیروهای نیابتیش برنامه خودشون رو برای خروج از سوریه آغاز بکنن. تا که پیداست اینها تصمیم دارن که بعد از هر حمله هوایی که صورت میگیره به هر گونه از تاسیسات که در سوریه وجود داره توسط اسرائیل، اینها خب ما شاهد هستیم دوباره روند بازسازی شروع میکنن و یک سیکلی هستش که پی در پی تکرار میشه و این مسئله به نظر نمیرسه که ادامه، یعنی پایان پیدا بکنه. خب ما شاهد هستیم که در سوریه در حال حاضر توان موشکی سپاه پاسداران به شدت کاهش پیدا کرده، به خصوص در دو سال اخیر. من میتونم مثال بزنم، خب شما اگر یک نگاهی داشته باشید به حمله هوایی روز 5 دی ماه جمعه هفته گذشته به یکی از ببینید یک کارخانجاتی هستش در منطقه مسیاف سوریه که در اونجا خب سپاه پاسداران برای ارتش سوریه دست به تولید موشک‌های بالستیک میزنه و این کارخانجات در سال جاری دو بار مورد حمله واقع شد و در 4 سال اخیر تقریبا 5 بار مورد حمله واقع شده و هر بار هم که مورد حمله واقع میشه دوباره روند ساخت شروع میشه و ادامه پیدا میکنه، ولی هیچ وقت مرحله ای نمیرسه که بتونه موشک بالستیکی تولید بکنه که این امکان رو به سپاه و همچنین ارتش سوریه بده که بتونه مشکلی برای اسرائیل ایجاد بکنه و تهدیدی برای اسرائیل ایجاد بکنه. ما شاهد هستیم آخرین بار که خب سپاه پاسداران دست به یک حمله انتقام جویانه زد سال اگر اشتباه نکنم روز 20 اردیبهشت 1397 بود که خب اینها اومدن 20 راکت فجر 5 شلیک کردن به منطقه جولان در شمال اسرائیل. این راکت ها هیچ آسیبی نرسوندن به هیچ تاسیسات نظامی اسرائیل و تنها کاری که کردن این بودش که نقض حاکمیت اسرائیل کردن و در جواب اون حمله راکتی که خب سپاه پاسداران داشت به شمال اسرائیل، خب ما شاهد بودیم که نیروی هوایی اسرائیل یک عملیاتی رو به اسم عملیات خانه پوشالی اجرا کرد و 7 هدف مهم سپاه پاسداران رو مورد حمله قرار داد و در اون حملات 27 نفر از نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند و بعد از اون ما شاهد بودیم که سپاه پاسداران دیگه جرأت نداشت تا بیاد پاسخ حملات نیروی هوایی اسرائیل رو بده، حتی شدیدترین حملاتی که داشته در ماهای اخیر و ما شاهد بودیم. چون ببینید در یک نبرد کلاسیک وقتی آسمان در اختیار شما نیست، وقتی که نیروی هوایی اسرائیل حرف اول رو در آسمان سوریه میزنه، وقتی که جنگنده های F-35ش به راحتی از حریم هوایی عراق وارد میشن و میان پایگاه امام علی سپاه پاسداران رو در منطقه ابو کمال مورد هدف قرار میدن که آخرین موردش 17 فروردین ماه بود و شما هیچ هواپیمای جنگنده‌ای ندارین که جلوش رو بگیرین و حتی خود سوریه هم هواپیماهای جنگنده‌اش توانایی مقابله با اونها رو نداره، پدافندش نمیدونه، بنابراین شما بازنده نبرد هستین و سپاه پاسداران در این سالها بازنده نبرد بوده و خواهد بود، چون که از لحاظ تکنولوژیک و تسلیحات همیشه ضعیف‌ترین بوده در منطقه و تسلیحاتی هم که داره، موشک‌های بالستیک هم که داره، امکان به این سپاه توانایی محافظت کردن ازشون رو نداره، سامانه پدافندی در سوریه نداره تا بتونه از اینها در برابر حملات اسرائیل محافظت بکنه. حتی اینها یک سامانه پدافندی منتقل کردن روز 20 اردیبهشت ما به پایگاه تیاز و تنها چند ساعت بعد از انتقال این سامانه پدافندی 3 خرداد ما شاهد بودیم که نیروی هوایی اسرائیل به این پایگاه حمله کرد و این سامانه رو مورد هدف قرار داد و خب شاهد بودیم که خب تقریبا 11 یا 14 نفر کشته شدند. یعنی این سامانه رو منتقل کردن که اگر میخوان حمله انتقام جویانه بگیرن، یعنی پاسخی بدن به حمله 20 فروردین 1397 که خب اون موقع صورت داد اسرائیل بر علیه سپاه، اینها میخواستن از این سامانه استفاده بکنن علیه جنگنده های اسرائیلی، ولی خب این سامانه در بعد به ورودش منهدم شد، این سامانه پدافندی، بنابراین اینها توانایی ندارن نه پاسخ بدن و نه از خودشون دفاع بکنن.
آخه یه تقوی
میخورن و
من واقعا خواهش. مایل هستیم که بیش از این از شما بشنویم و صحبتاتون رو ادامه بدید، اما فرصت مجله تا لحظاتی دیگه به پایان میرسه و سوالی که از شما دارم اینه که این 50 هدفی که اسرائیل به اونها اشاره کرده اصلا چگونه انتخابشون کرده و چگونه مورد حمله قرار داده و یک دقیقه فرصت داریم بفرمایید.
خواهش میکنم. بله خدمت شما عرض بکنم که این 50 هدف به 4 دسته کلی تقسیم میشه. دسته اول که مهمترینشون هستش تسلیحاتی هستش که از فرودگاه مهرآباد تهران به فرودگاه بین‌المللی دمشق منتقل میشه و معمولا این اهداف رو خب اینها با رصد کردن هواپیماهای باربری سپاه پاسداران و همچنین هواپیمای غیر نظامی شرکت هواپیمای فارس ایر قشم شناسایی میکنن و مورد حمله قرار میدن که خب ما شاهد بودیم که تقریبا 48 ساعت پیش یک حمله به منطقه الزبدانی صورت گرفت در شمال غرب دمشق و در نتیجه اون یک انبار مهمات منهدم شد که در اون تسلیحاتی قرار داشت که تقریبا دو روز قبل از اون از تهران به سوریه منتقل شده بود. و خب این مهمترین اهدافی هستش که خب ما شاهد هستیم که اسرائیل مورد هدف قرار میده و سایر اهداف هم هستن که مثل پایگاه موشک امام علی هستش که سالیان مورد هدف قرار میگیره و همچنین تأسیسات و کارخانجات ساخت موشک های بالستیک.
سپاسگزارم از شما آقای تقوایی. بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان با ما همراه بود. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم عزیزان. ممنونیم که همیشه همراه ما اید و یادتون باشه رادیو فردا خاموشی ندارد.